الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مسألة 12: إذا صلى في الميتة جهلا لم تجب الإعادة. نعم، مع الالتفات و الشک لا تجوز ولا تجزی. صاحب عروه می فرماید که اگر کسی نماز بخونه در جلد میته، مثلا از روی جهل به موضوع فکر نمی کرد که سوق المسلمین پالتوی چرمی از بلاد کفر بیارن، گفت اگرم شک داشت، گفت سوق المسلمین اماره تزکیه است، مدت ها در این پالتوی چرمی نماز خون. یک دوستی داره، بهش گفت که آقا من تحقیق کردم این پالتوی چرمی که شما خریدید این مزکا نیست، اینها از کشور کفر میاد و مزکا نیست. صاحب عروه فرموده که اعاده این نمازهای گذشته لازم نیست. چرا؟ چون حدیث لا تعاد میگه لا تعاد و صلاتو الا من خمس، و مانعیت میته جز به اون خمس مستثنات نیست، داخل در مستثنا من هلات و عاد و صلات. اما اگر جاهل به حکم بودید، فکر میکردید که نماز در میته اشکال نداره، حالا یا مطلقا یا در جایی که لا تتم فیه الصلات باشه، بعد متوجه شدی که نه اشکال داره نماز در میته، این میشه جاهل به حکم. صاحب عروه در شمول حدیث لا تعاد نسبت به جاهل به حکم ولو قاصر باشه اشکال میکنه، مثل مشهور. خب راجع به این بخش فرمایش صاحب عروه توضیح بدیم. تمسک به حدیث لا تعاد نسبت به جاهل به موضوع در نماز در میته، در صورتی که این میته نجسه باشه محل مناقشه است. چرا؟ برای اینکه در یکی از اون 5 عنوانی که در استثناء حدیث لا تعاد ذکر شده، طهوره. لا تعاد و صلات و الا من خمس، الوقت و القبلت و طهور و رکوع و سجود. طهور مورد بحث هست که آیا به معنای طهور از حدث هست یا اعم است از طهور از حدث و خبث یا مجمل است. اگر ما استظهار کنیم طهور یعنی طهور از حدث، مشکلی نیست. طهور از خبث اخلال بهش مشمول حدیث لا تعاد خواهد بود و اون استثناء مربوط میشه به طهور از حدث که بی وضو نماز بخواند، لا تعاد شامل اون نمیشه. اگر بگیم ظهور داره طهور در اعم از طهور از حدث و خبث، یا بگیم مجمله، دیگه نمیتونیم به حدیث لا تعاد تمسک کنیم در موارد اخلال به طهور از خبث. در بحوثون فی شرح العروه الوثقا، مرحوم آی صدر میفرماید شاید معنای طهور این باشه که الطهور یعنی ادات التطهیر، ادات التطهیر آب و خاک هست، میشه لا تعاد الصلاة الا من خمس، یکیش الطهور یعنی الاخلال به استعمال ادات التطهیر فیما یعتبر و فیه طهاره، اخلال به استعمال آب و خاک در اون چه که شرط است در طهارت در نماز. کسی که لباسش نجس هست و آن را نمی شوید ولو از روی جهل به حکم یا جهل به موضوع، این اخلال کرده است به استعمال آب که عدات تطهیره فی ما یعتبر و فیه طهاره. این یک اشکالی که ممکنه کسی مطرح کنه بگه خب پس شرطیت طهارت از خبث مشمول حدیث لا تعاد نیست. بله، در ثوبی که من نمیدانم متنجس شده یا نه، روایت داریم که کسی که نمیدانست که لباسش خونی شده است بعد از نماز دید که لباسش خونی است، نمازش اعاده ندارد. اون دلیل خاصه. اما اگه بخوایم به حدیث لا تعاد تمسک کنیم که در ما نحن فی به دلیل لا تعاد میخواییم تمسک کنیم و الا بحث ما در ثوب متنجس نیست، اینجا مشکل پیدا میکنیم. این اشکال اول. ما فرض این است که این میته نجس است، اخلال کردیم به طهارت از خبث. نه، ببینید عرض کردم مرحومای صدر فرمود طهور شاید به معنای ادات و تطهیر باشه، وقت و کنایه است از این که کسی که اخلال کنه به طهارت از خبث یا حدث که عادتاً برای محقق کردن شرطیت طهارت از خبث و حدث ما نیاز داریم به استعمال آب یا خاک، در این نجس العین که استعمال آب تأثیر ندارد، ما در اینجا تنها راهمون در آوردن این لباس نجس العین است. حالا دارم عرض میکنم دیگه که اشکال اول اینه که شاید طهور به معنای عم از طهارت از خبث و حدث باشه. یک عبارتی رو از بحوث مرحوم آیستن نقل کردیم که حالا که ایشون میگه طهور شاید به معنای ادات و تطهیر باشه، وقت حدیث لاتار میگه اخلال به استعمال ادات تطهیر که آب یا خاک است فی ما یعتبر و فی طهاره، این مبطل نماز است. که حالا ممکنه بگید بیان ایشان به درد اینجا نمیخوره، چون اینجاها این لباس میته که نجس است که قابل تطهیر نیست، اینو باید در می آوردیم، این بحث تطهیر درش مطرح نیست. ولیکن حرف اینه کسی که طهور رو مختص به طهور از حدث نمیدونه دیگه میگه اطلاق نداره حدیث لا تعاد نسبت به اخلال به شرطیت طهارت از خبث. حالا او بیان مرحوم آقای صدر بالاخره یک بیانی بود برای اینکه معنای طهور رو میخواست توضیح بده، اما عملا نتیجهش این میشه که اخلال به شرطیت طهارت از خبث مثل اخلال به شرطیت طهارت از حدث مشمول حدیث لا تعاد نیست. ولذا ایشون میگه اگر کسی از روی جهل به حکم، مرحوم آیسن نظرش اینه دیگه، اگر کسی از روی جهل به حکم، ولو جهل قصوری، فکر میکرد خون تخم مرغ پاکه، مقلد امام بود یا مقلد آی سیستانی که میگن خون تخم مرغ پاک، فقط نمیشه خورد. مدت حال در لباسی که حجره داره دیگه و همش باید تخم مرغ بپز، زور تخم مرغ، شب تخم مرغ، خب این تخم مرغ هم خون آلودن، لباسش متلوث میشد به حالا یا خون تخم مرغ یا بالاخره این حواشی آن. این هم میگه خب پاکه دیگه، نماز میخونیم. حالا اومده مقلد کسی میشده که میگه خون تخم مرغ خونه دیگه، خون نجس، قائل به اجزاء تقلید سابق هم نیست. حالا حقش بود اصلا از این تقلید نمیکرد، ولی حالا دیگه تقلید کرده، از یه مجتهدی که خون تخم مرغ نجس میدونه تقلید سابق رو هم مجزی نمیدونه. میگن حدیث لا تعاد جاری کن نسبت به این نمازهایی که ما خوندیم. آقای سعد میگه نه، حدیث لا تعاد نمیتونه جاری کنه. چرا؟ برای اینکه اخلال ورزیدی تو به شرطیت طهارت از خبث و این مشمول عنوان طهوره. حالا اینجا خب باید استعمال میکردی عدات تطهیر آب رو برای تطهیر این لباس، ولی چون نکردی نماز باطله. حالا اگر کسی در لباس چرمی به اعتقاد این که لباس چرمی ولو کافر ذب کنه میته نمیشه. اصلا بعضی اینجور میگن دیگه، اینجور میگن، میگن نجس نمیشه، میته نمیشه. خب حالا الان بهش میگن نه آقا تو اخلال کردی به شرطیت طهارت از خبث. اصلا محتمله بگیم لباست خون تخم مرغ بود، جاهل به حکم بودی، نمازت باطل. لباست عین نجس بود، جاهل به حکم بودی، نمازت صحیح. آخه اینم که گفتن نداره که، خلاف فهم عرفیه. خب پس اشکال اول اینه که حدیث لا تعاد شامل اخلال به شرطیت طهارت از خبث نمیشه، و این میته اگه نجسه باشه اخلال ورزیده به شرطیت طهارت از خبث در صوبش. بله، ولی میته به قول آی سیستانی مانعیت داره، حالا یا مطلقا یا میته نجسه، ولو فی مالاتت مفی السلات، چون روایت میگفت لا تسلف المیتت ولا فی شسع من، ولو به اندازه بند کفش. آقا سلاف نجس دیگه، مانع مستقل یعنی چی سلاف نجس؟ خب سلاف نجس دیگه حدیث سلات آدم تحسین میکنه سلات فن نجس را. نست خاص اینه که انکان به صوبهی دمون ولم یعلم بهی ثم علم بهی بعد ان صلا فلا عادت علی. این چه ربطی داره به نماز در جلد میته؟ خب این اشکال اول. جواب تعدی کنیم از متنجس به این نجس، این باید در متنجسی که لم یعلم بکنه این متنجس هم چجور تعدی کنیم به این نجس؟ جواب بله، ان را ان علم ان به صوبهی دمن صوب متنجسه، خون که تا لباس رو نجس نکنه که مانعیت نداره. اگه خون خشک چسبیده باشه رو لباس شما، لباس شما نجس نکنه که مانعیت نداره که. صوبان اصابه و دم مانعیت داره، اونم بعد ان علم انه اصابه و دم. خب عرض شد خدمتتون که جواب از این اشکال اول دیگه مبنایی میشه دیگه، ما معتقدیم حدیث لا تعاد که گفته الا تهور، تهور ظاهر است در تهور از حدث. چرا؟ برای اینکه تهور، اینکه آی خویی فرموده شاید به معنای تهارت باشه، آی خویی این احتمال رو مطرح کرده که تهور شاید معنای تهارت باشه. در لا صلات الا به تهور اسم میگه معنای تهور یعنی تهارت، اما از تهارت از حبس یا اما از تهارت از خبث یا حدث در لا صلات الا به تهور. چون در ادامهش داره و یجزی که من الاستنجاء ثلاثه احجار مربوط به تهارت از خبث. این بیان آی خویی که تهور شاید به معنی تهارت باشه، ولو آی خویی بعدن میخواد قرینه اقامه کنه که در حدیث لا تعاد مراد تهارت از حدثه، ولی میگه شاید از تهور ابتداعاً به ذهن میاد که شاید معنی جامع تهارت باشه، اما از حدث و خبث. نه، انصاف اینه که ظاهر تهور ما یتطهر به، تهور یعنی ما یتطهر به، نه خود تهارت. ما یتطهر به یا به وضو میگن و تیمم و غسل. الوضو تهورون، التیمم احد الطهورین، چون ما یتطهر به. دخل فی الصلاة علی طهر بتیمم، بابای سببیته، یعنی به سبب تیمم طهارت حاصل شد بر او، ولذا تیمم میشه طهور، سبب طهارت. پس طهور یا که ما یتطهر به یا وضو و غسل و تیمم، یا آب و خاک. عرفیه بگن لا تعاد الصلاة الا من خمس، الوقت و القبلة و الماء و تراب و رکوع و سجود. به قول اون بنده خدا شما را به جد دمین عرفیه نماز اعاده نمیشه مگر از پنج چیز: وقت و قبله و آب و خاک. و این ظاهرش میگه اجزا و شرائط رو داره میگه، آبها که اجزا و شرائط نماز نیست. ولذا به نظر ما ظاهر از طهور همون طهور از حدث هست، طهور از حدث دیگه، الوضوء و تیمم و الغسل. غسل هم مثل وضوء چه فهم میکنه؟ ما یتطهر به. آی خویی که عرض کردم اولش میگه طهارت ممکنه اعم از طهارت از حدث و خبث باشه، که ما اشکالی کردیم طهور که طهارت نیست. بعدش فرموده ولی ظاهر حدیث لا تعاد اینه که فرائضی رو که در قرآن ذکر شده میگه، طهارت از خبث که تو قرآن ذکر نشده، وقت تو قرآن اومده، اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق الليل و قرآن الفتح، قبله در قرآن اومده، ولنولینک قبلة ترضاها، وضو و غسل و تیمم تو قرآن اومده، رکوع و سجود تو قرآن اومده، اما طهارت از خبث که تو قرآن نیومده که. پس این طهور یعنی طهارت از حدث. خب این فرمایش آقای خویی رو ما نمیفهمیم. اولا کی میگه تو قرآن نیومده طهارت از خبث؟ و سیابک فتحر، نگید آقا نگفت و سیابک فتحر فستلات، مگه اونجا گفت ورکه فستلات؟ اونجا گفت ورکه اوم اراکه. این ببینید امام باید بفرماید چه چیزی فریضه است چه چیزی فریضه نیست. شاید امام سیابک فتحر رو میگفت خطاب به پیغمبره، که یعنی سیابک فتحر هل استلات، مثل که ورکعو مراکه، اینو امام تفسیر کرد که ای ارکعو فستلات. پس احتمال میدیم طهارت از خبث هم فریضه باشه، شک کم بکنیم نمیتونیم به حدیث لا تعاد تمسک کنیم. خب ثانی هم کی میگه فریضه ما ورد فی القرآن الکریمه؟ شما اینجور معنا میکنید، البته شما آقای خویی فقط نیستید، هستن عده‌ای از بزرگان مرحوم امام اینجوره، آی سیستانی اینجوره، آی تبریزی، آی صدر، آی خویی هم همینطوره. اما خب حالا معلوم نیست حالا بزرگان همه حرفاشون درست باشه، شاید فریضه یعنی ما فرضه الله ولو در قرآن بیان نشده، در مقابل سنت یعنی ما شرعه النبی. ما فرضه الله ولو در قرآن بیان نشده شاید فریضه به این معنا باشه. ما چه میدونیم طهارت از خبث رو پیغمبر تشریح کرده در نماز یا خدا تشریح کرده؟ فوقش نمیگه تو قرآن نیست. خب بعضی‌ها تو قرآن نیست ولی خدا فریضه قرار داده، مثل رکعتین اولیین. ار رکعتان الاولیان فریضه، تو کجای قرآنه؟ تو کجای قرآن گفته اقم الصلاة رکعتین؟ ولی روایت میگه ان الله فرض الصلاة رکعتین رکعتین. این نماز یه رکعتی نماز نیست؟ نماز وتر نماز نیست؟ بله؟ نه، تو قرآن اومده نماز کمتر از دو رکعت نباید باشه. نه، این که نماز کمتر از دو رکعت نباید باشه، اونی که شما میفرمایید تو نماز چهار رکعتی تو قرآن اومده. اذا ضربتم فی الارض فلیس جل علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة. نماز قصر در سفر جائزه، یعنی در حضر باید نماز تمام بخونید، با اینکه مسلم تمام خوندن در نماز سنته، فریضه نیست. ان الله فرض الصلاة رکعتین رکعتین فاضاف الیهما رسول الله صلی الله علیه و آله رکعتین لغیر المسافر. میدونم تو کجای قرآن نوشته که دو رکعت باید به حد اقل بخونید. این اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة. قصر نماز در حضر در سفر جائزه. حالا ببینید ان الله فرض الصلاة رکعتین، بلکه تو قرآن نیومده اقم الصلاة رکعتین. این آیه اذا ضربتم فی الارض ربطی به فریضه الله نداره، و الا میگه نماز در حضر نماز چهار رکعتی بخونید، این که دیگه فریضه الله نیست که. خب ان الله فرض الصلاة رکعتین یعنی دو رکعت اول نماز فریضه است. پس میشه فرض باشه و در قرآن نباشه. حالا تو این روایت که واجب فرضه اومده تو حدیث لاتعاد که نه واجب فرضه اومده نه فریضه، شما دارید برداشت میکنید. بله تو بعضی از روایت اومده القراءت و سنه و تشهد و سنه. ان الله فرض الرکوع و السجود، اینه ان الله فرض الرکوع و السجود. از سنت لا تنقض الفریضه، بله اون فریضه شاید یعنی نماز باشه. از سنت لا تنقض صلاة الفریضه، نماز فریضه خب نماز که فریضه است که در اون که بحثی نیست که، نماز فریضه با اخلال به سنت در آن باطل نمیشه، اون ربطی به این مطلب نداره. آقا من جوابش، من صحبتهای شما رو نمیفهمم. شما دلیل بیارید بر این که فریضه منحصراً به معنای ما بینه الله فی الکتاب، دلیل بیار. من دلیل بیارم؟ من میگم نمیدونم، شاید فریضه به معنای ما شرعه الله باشه ولو در قرآن بیان نشده. نخیر، من میگم معلوم نیست. تا تمسک شما به حدیث لاتعال میشه تمسک به واردی که مبین نیست، چون شاید طهارت به معنی طهارت از ام از حدث و خبث باشه، شما قرینه آوردید که آقا طهارت از خبث فریضه نیست، ما بویه نفل کتاب نیست، ما مشکال میکنیم، میگیم این قرینه واضحه نیست. ما قرینه ای که آوردیم گفتیم طهارت نیست معنای طهور، معنای طهور مایه تطهر به، از راه خودش وارد شدیم. چرا؟ حالا وارد اون بحث نشید، شما دارید به امام اشکال میکنید که میگید از سنت و لاتنقض و در حدیث لاتعاد قابل التزام نیست، حالا این اشکال به امامه نه به بنده. بله شاید احتمالش که هست، احتمالش که هست که وسیابه که فتح راجع به تحریر استلات باشه. بله احراز لازم نیست، احتمالش کافیه. شما باید احراز کنید که در قرآن نیومده پس فریضه نیست و طهوری که در حدیث لاتعاده از باب فریضه بوده، اینا باید شما اثبات کنید تا ظهور حدیث لاتعاد رو احراز کنید. ما میگیم شاید الطهور شامل طهارت از خبث هم بشه، مگر اینکه حرف ما رو بپذیرید که الطهور به معنای طهارت نیست، به معنای مایع تطهر به، و مایع تطهر به در وضوء و غسل و تیمم تعبیر میشه، اما در مورد طهارت از خبث اونی که مایع تطهر به اون آب و خاکه و عرفی نیست بگن لا تعاد و صلات و الا من خمس الوقت و القبلت و الماء و تراب و نمیدونم و رکوع و سجود. بله آقا شما دارید به حدیث لا تعاد تمسک میکنید برای تصحیح نمازی که اخل به طهارت من الخبث، شما که استدلال میکنید باید اثبات ظهور کنید، ما که تشکیک میکنیم که دیگه لازم نیست که اثبات عدم ظهور کنیم، همین که تشکیک کردیم اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. ولیکن عرض کردم این اشکال رو ما جواب میدیم، طهور ظاهر است در طهور از حدث. اشکال دوم اشکال مرحوم نائینیه. نه تو این حدیث معلومه که الماء طهورون التراب طهورون، تو این حدیث بگن لا تعاد و صلات و الا من خمس الوقت و القبلت و الماء و التراب و الرکوع و السجود، اینو میگم عرفیت نداره. سیاق حدیث لا تعاد اجزاء و شرائط رو میگه نه عیان خارجیه رو مثل ماء و تراب. نه از کنم اولویت گفتم بهتون دیگه، اونم اولویت داره. لباسی که متنجس است ولی جاهل به حکمید، جاهلید که این لباس مبتلا به خون تخم مرغ متنجس است، آن را نشستید. آیه صد میگه حدیث لا تعاد جاری نمیشه، نمازتو باید اعاده کنی، قضا کنی، ولو جاهل قاصر باشی، چون حدیث لاتعاد شامل نمیشه. اون نص خاص هم شامل نمیشه، چون نص خاص در جاهل به موضوع بود نه جاهل به حکم. ما میگیم وقتی اینجا میگن نمازت رو باید اعاده و قضا کنی، اونجایی که لباست از چرم حیوانی غیر مزکاست، جاهل قاصر بودی که در نماز این مانع است، اونجا بگیم نماز از صحیح است، این خلاف اولویت عرفی است که نماز در عین نجس از روی جهل به حکم صحیح، نماز در متنجس از روی جهل به حکم باطل، اینو که نمیشه گفت. خب اشکال دوم اشکال مرحوم نائینیه، مرحوم نائینی فرموده آقا اصلا حدیث لاتات فقط ناسی رو میگیره، لیس الا جاهل به موضوع مشمول حدیث لاتات نیست. چرا؟ ایشون میگه لاتات در مقابل عده، یعنی شارع هر کجا مزنش بود زمینش بود بگه تجب علیک الاعاده، حدیث لا تعاد میگه دست نگه دارید، لا تعاد الصلاة، یعنی لا تجب الاعاده شرعا الا من خمس. بعد مرحوم نائینی فرموده در مورد جاهل که شارع بعد از ارتفاع جهل نمیگه تجب علیک الاعاده ایها الجاهل الان صرت عالما فتجب علیک الاعاده، نه، جاهل و عالم مشترکن در احکام. از همون زمانی هم که جاهل بود بهش میگفتن سل فی غیر المیته، الان هم بهش میگن سل فی غیر المیته، کی بهش میگن تجب علیک الاعاده؟ همون تکلیف سابق است که مستمر است. ناسی است که در حال نسیان تکلیف نداره، بعد از ارتفاع نسیان شارع بهش میگه تجب علیک عادت و ما سلیته نسیانا بلا طهور مثلا. و حدیث لاتات میگه در اخلال به غیر ارکان اعاده واجب نیست شرعا. خب این فرمایش مرحوم نائینی واقعا دعوای بلا دلیل، کجای لاتعاد در مقابل وجوب شرعی عاد است؟ نه لاتعاد میگه اعاده لازم نیست نه شرعا نه عقلا. همون جاهل بعد از ارتفاع جلش عقل بهش میگه عهد، اگه حدیث لاتعاد نباشه عقل بهش میگه عهد. عقل چرا میگه عهد؟ چون میگه تو تکلیف داشتی به نماز در غیر میته، نماز در میته خوندی مجزی نیست، همون تکلیف به نماز در غیر میته الان باقیه. عقل میگه برای این که این تکلیف رو امتثال کنی نمازت رو اعاده کن. لاتعاد میگه لازم نیست. کجای لاتعاد اومده؟ هر کل ما وجبت الاعادت و شرعن، حدیث لاتعاد میاد استثناء میزنه میگه در اخلال به غیر ارکان لا تجب العادت و شرعا، نه همچون چیزی نیست. لا تعاد اطلاق داره، اعاده نمیشود نماز. از سنت لا تنقض الفریضه، اخلال به سنت ناقض فریضه نیست ولو اخلال به سنت ناشی از جهل باشه. مرحوم نائینی میگه جاهل به موضوع همون تکلیف اول که بود الان هم در حقش ثابت است. اگر شارع الان بگه عهد، این ارشاد به حکم عقله. مرحوم نائینی اینجور میگه، نه مرحوم نائینی میگه وقتی به این جاهل بگن عهد، این ارشاد به بقاء تکلیف سابقه، ولی به ناسی که میگن عهد، نه اصلا وجوب شرعی عاده است. شارع امر رو مرده رو بده چون تا حالا تکلیف نداشت، الان تکلیف میاد، که عرض کردم این درست نیست. خب این راجب جاهل به موضوع. بعد مرحوم صاحب عروه فرموده که نه عمل التفات و شک لا تجوز و ولا تجزه، اگر در حال نماز شک داشتن میته بودن، خب این میشه جاهل مقصر، چون استثناء و عدم تزکیه داره. آقا شما استثناء و عدم تزکیه داشتی، چجور در این نماز خوندی؟ شما مشمول حدیث لاتعاد نیستی، وظیفت این بود که در این نماز نخونی به مقتضای استثناء و عدم تزکیه، چرا خوندی؟ و اما اذا صلا فیها نسیانن، صاحب عروه میگه اما نماز در میته نسیانند، دو صورت داره. اگر میته طاهر است، در پوست مار که ازش کلاه درست کرده یا کمربند درست کرده نماز خون. بنابراین که نماز در میته طاهرم باطل کما هو صحیح. خب موقع نماز فراموش کرده بود، هر وقت نماز میخوند این کمربند از پوست مار رو باز میکرد. امروز یادش رفت، بعد از نماز یادش اومد. خب صاحب ورده میگه لا تعاد الصلات، شاملت میشه. اما اگر میته نجسه باشه، صاحب ورده میگه احکام صلات فی النجس نسیانن برش بار میشه. من صلا فی النجس نسیانن ثم تذکر، نمازش باطل است. چرا؟ به خاطر دلیل خاص. دلیل خاص داریم، تخصیص میزنه حدیث لا تعاد رو. خب اینم نماز خونده در میته نجسه دیگه، سلاف نجسه نسیانه، نمازش باطل است. در وقت اگه ملتفت شده عاده میکنه، در خارج وقت ملتفت شد قضا میکنه. آقای سیستانی نظرشون اینه، میگن من سلاف نجسه نسیانه نمازش صحیحه، باطل نیست. فقط اگر از روی کوتاهی فراموش کرد، بعضی از فراموشی ها به خاطر ترک تحفظه، به خاطر کوتاهی کردن در این است که بیاد بماند. شما اگر بهتون میگفتن فردا صبح ساعت 8 1,000,000 تومان تو فیضیه میدن، حالا شب خوابتون نمی برد یا می برد کار ندارم، ولی فراموش نمی کردید. اما حالا که بناس 1,000,000 تومان به رفیقتون قرض بدید، یه هفته از هر روز میاد میگید یادم رفت. خواهی میشه نسیان از ناشی از کوتاهی و تقصیر. آی سیستانی میگن از موثقه سماعه استفاده کردم من، که اگر فراموشی از روی کوتاهی و تقصیر باشه، نه برای اینکه اهمیت نمیداده، نمازش رو باید اعاده کنه، اما نه از باب بطلان نماز در صوب نجس، از باب وجوب عقوبتی. موثقه سماعه میگه رجل صلا فی النجس، حضرت فرمود که یعید و انما آمره بالاعاده عقوبتن لنسیانه که یهتم مبشه. آی سیستانی فرموده دو تا مطلب اخلاقی از این موثقه سماعه استفاده میکنیم. یک، این امر به اعاده به نکته عقوبته، پس شامل کسی که کوتاهی نکرده، اهمیت داده، فراموش کرده نمیشه، اون دیگه عقوبت نداره. نکته دوم، اون نماز قبلی باطل نیست. ولی اگر نماز قبلی باطل بود که برای استیفاء ملاک نماز نماز بخونه، این که عقوبت نیست، برای استیفاء ملاک ملزم نماز باید نماز رو عاده بکنه. معلوم میشه نه، ملاک ملزم رو با همون نماز قبلی استیفاء کرده، یه ملاک جدید عقوبتی شکل گرفته. میدونی معناش چیه؟ معناش اینه که امام جماعت قبل از نماز بهش گفتی آقا لباست نجسه، گفته که باشه میشورم. آقا رفت واسود نماز شروع کرد، میدونی نشسته، چون داری میبینی که لباسش خونیه. آی سیستانی میگه برو بگو الله اکبر، نماز بخون، بعد از نمازم بهش اگه دوست داشتی بگو، دوست نداشتی هم نگو، مهم نیست، بگو بلند شو یه بار دیگه نمازت رو بخون. میگه تو چرا اقتدا کردی؟ میگه خب نمازت که باطل نیست که، به نظر ما یک تکلیف عقوبتی داری. نه، به نماز دوم نمیشه اقتدا کرد، چون فریضه نیست، اون فریضه نیست، به نماز فریضه میشه اقتدا کرد. حالا اگر نماز در صوب نجس نماز استیجاری بود، ذمه مرحوم مغفورت بری میشه. خوبه دیگه، حالا نخونه، نماز عاده نکنه، مشکل خودشه، کاری بشه. به نظر ما این مطلب درست نیست، بیش از حکمت از این روایت استفاده نمیشه. حکمته، این حکمت برای اینکه مانعیت صلات فی الصوم النجس نسیانا رو جلب کنه. ظاهر امر بعاده بطلان نماز قبلیه. میگید شاهد بر این مطلب چیه؟ یک کلمه بگم تموم کنم. صحیحه زراره بیچاره چی میگفت؟ اصاب صوبی دم رعافن او غیره او شیء من منی فعلم تو اثره الا ان اصیب له الماء، آب نداشتم، علامت گذاری کردم تا آب پیدا کنم، فلم ما حضرت استلات نسی تو انبه صوبی شیعن. امام فرمود تقسل و توعید، این مقصر بود دیگه، چه کار مخواست بکنه؟ تقسل و توعید میفرمود امر به عاده، امر به عاده ارشاد به بطلانه، این امر به عاده ارشاد به بطلانه، و این روایت هم میشه بر بیان حکمت. والحمدلله رب العالمین.